ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد را آغاز می‌کنیم به روز پنجشنبه 18 آبان ماه سال 1402. خیلی خوش اومدید. امیدواریم که فرصت داشته باشید و در این 8 ساعت ما را همراهی کنید. هر جا که هستید یک گوشتونم به رادیو اقتصاد باشه. من معصومه نفوذانی به همراه همکارانم، صدا بردار محمد جرقویی، هماهنگی و ارتباطات الیاس اسلامی، تهیه کننده پویان امینیان در خدمت شما هستیم. انشالله به شرط حیات تا ساعت 10 شب. یک بعد از ظهر زیبای پاییزی را آغاز کردیم کنار شما و برنامه هایی که تهیه شده برای ارائه به شما. بشنوید عناوین این برنامه ها رو. ساعت 14:05 مستند نوآوران، 14:30 اول ایمنی، ساعت 15 مجله کشاورزی، ساعت 16:05 بارکد. پس از اخبار ساعت 17:30 ساعت 18 عصرانه کاری رو خواهید شنید. ساعت 20 مسابقه 20، و ساعت 21:05 برنامه کنکاش که این برنامه رو میتونید به شکل زنده هم نگاه بکنید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. اما اولین برنامه که ازتون دعوت میکنم بشنوید مستند نوآوران.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهره فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
حکایت کار و کوشش و روایت رسیدن. نوآوران.
شنوندگان خوب رادیو اقتصاد سلام. نوآوران رو بشنوید. من امروز می‌خوام برم به سراغ یک شرکت دانش‌بنیان که در زمینه دوچرخه‌های برقی فعالیت می‌کنند، صنعتی که خیلی امروزه توجه دولت‌های مختلف در جاهای مختلف جهان به خودش جلب کرده، چون که چندین و چند ویژگی داره. اولیش اینه که در بحث محیط زیست بسیار قضیه جذابیه، چون دیگه اون آلایندگی های سوختهای فسیلی رو نداره. دومی که ارزانتر بسیار به پای مشتری میفته، و بعد این که ورزش رو هم با خودش همراه داره. یعنی شما هم میتونید ورزش کنید و هم هر جا که خسته شدید گاز دوچرخه رو بگیرید برید. خیلی جذابه. اولین تولید کننده جدی دوچرخه برقی در ایران که جناب آقای بهرامی هستن، باشون میخوام این صحبت بکنیم. یک شرکت دانش‌بنیان هستن مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شریف. همراه من باشین بریم ببینیم اینا دارن چیکار میکنن دیگه.
ایرانی آباد، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
عزیزان شنوندگان نوآوران، در خدمت آقای بهرامی هستیم، مؤسس و همبنیان‌گذار این شرکتی که در اصل دارن کار دوچرخه برقی انجام میدن. برای اولین بار در ایران باشون صحبت خواهیم کرد. محصولشون خیلی محصول جذابیه. آقای بهرامی سلام.
سلام، وقت شما بخیر. روزتون خوش. در خدمت شما هستم.
البته من بزرگواری. خب به ما بگید که اصلا از کجا و از کی در حقیقت ایده این کار به ذهنت اومد و چجوری عملیاتش کردید؟
از سال 93 شروع شده. ما توی سری مسابقات کشوری شرکت کردیم برای طراحی موتورسیکلت برقی. یک سال خورده طول کشید ما توی مسابقات اول شدیم و این زمینه ساز آشنایی ما با صنعت حمل و نقل برقی، دوچرخه و موتورسیکلت برقی شد. اول اومدیم توی سال 95 شروع کنیم که بیایم تو بحث موتورسیکلت برقی فعالیت بکنیم، ولی خب به خاطر محدودیت‌های قانونی و حجم سرمایه‌گذاری اولیه‌ای که نیاز داشت، ما تصمیم گرفتیم که یه محصولی که حالا محدودیت‌های قانونی و حالا سرمایه‌گذاری اولیه کمتری رو نیاز داره شروع کنیم. تو بحث صنعت دوچرخه برقی یا ای بایک شروع به فعالیت کردیم. خب ترندهای جهانی یا اون روندهای رشد جهانی هم نگاه می‌کردیم، دیدیم که واقعا تو صنعت دوچرخه برقی رشد خوبی رو تو دنیا متصور هستن، چه تو کشورهای اروپایی و آمریکایی و تو کشورهای آسیای شرقی از جمله چین که خیلی تو این صنعت داشتن سرمایه‌گذاری سنگینی می‌کردن. چون دو تا موضوع همزمان با هم به قول نشونه میگرفت، یکی این که بحث حمل و نقل پاک بود که خب توی بحث حمل و نقل پاک کاری که ما میکردیم این بود که شما میتونستی با استفاده از انرژی الکتریکی بحث آلودگی هوا رو هدف گذاری کنی، و یه بحث دیگه هم هستش که توی بحث سلامت و ورزش کردن مردم هستش. خب جامعه امروز ما یه مشکل اساسی که داره اینه که واقعا مردم از کم تحرکی ورزش نکردن خیلی آسیب میبینن. خب دوچرخه برقی در واقع با یه تیر دو نشون بود، هم میتونستی حمل و نقل برقی رو یه جورای گسترش بدی و همین که بتونی تو بحث ورزش کردن هم چیز کنی. محصول جذابی بود و ما از سال 95 شروع کردیم به فعالیت. یک سال خورده تو بحث فنی و شناخت محصول، بخشای فنی که چه بخشایی داره، چه چیزی مناسب شهر تهران به خصوص هستش، فعالیت کردیم، تحقیق کردیم، بررسی کردیم و حالا سعی کردیم یه محصولی رو که مناسب شهر تهران هست رو ما در واقع توسعه بدیم. این شد که ما از سال 96 یه تست بازار اولیه دادیم. سال 97 اومدیم یه خورده خیلی مثبت بود اون موقع، یعنی اون تستی که ما زدیم تست اولیه بود، خیلی ابتدایی بود، ولی واقعا انقدی فیدبکش خوب بود برای ما، بازخوردش برای ما خوب بود که سال 97 ما تصمیم گرفتیم که اصلا بیان تو بحث فروش یه فعالیت جدیتری انجام بدیم. و این شد که ما سال 97 تقریبا اول با سرمایه اولیه‌ای که 3 نفر از اعضای اصلی و بنیانگذار هستیم، سرمایه اولیه خودمون گذاشتیم، یه تست بازار اولیه کردیم، یه بخشی از محصول خودمون توسعه داده بودیم، تولید میکردیم، یه بخشش رو تهیه میکردیم از بازار. سال 98 دیدیم که سال 97 این چقدر خوبه، تو اوج تحریم ها شده بود، ولی همچنان ما دیدیم که بازار همچنان کشش داره و بازار همچنان جذبه براش. سال 98 دیدیم که اگه بخوایم یه جهشی داشته باشیم باید سمت سرمایه گذار بریم، سرمایه گذار گرفتیم و دیگه از اون موقع بعد دیگه فعالیتمون به طور جدی شروع شد در قالب حالا شرکتی که ثبت کردیم و حالا بعد از اون به واسطه کارهای فنی که کرده بودیم شرکتمون دانش بنیان شد، از به قول مزایا و ویژگی هایی که حالا اون تحصیلاتی که برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته بودن، چه معاونت علمی، چه صندوق نوآوری، از اونها استفاده کردیم. از پارک توی پارک دانشگاه شریف مستقر شدیم، پارک علم و فناوری دانشگاه شریف مستقر شدیم و خب حالا از حمایت های دوستان بهره مند شدیم و خدا رو شکر تا به امروز، تا الان با توجه حالا به این شرایط اقتصادی سختی که تو کشور هستش، چه تحریم ها، چه واقعا شرایطی که تو جامعه امروز هیچ کس را نمیتونه که اتمام بکنه، ما تا الان خدا رو سرپا بودیم و این چند ساله تو تونستیم بالا با استفاده کاری که کردیم بتونیم هم محصول جورایی بشناسیم توی جامعه، هم مشتریای خودمون رو پیدا کنیم و حالا کسایی که به ما لطف دارن اعتماد میکنن و از ما خرید میکنن. ما هم سعی کردیم جواب اعتماد دوستانو تا جایی که میتونیم به نحو احسن بدیم.
سالهای اول که شروع کردید که رقیب نداشتید؟
ببین رقیب به طور جدی ما نداشتیم و
من هم فکر کنم رقیب کم دارید. یا
رقیب کم داریم و اکثر اونای دوستانی هم که فعالیت میکنن بیشتر از جنس محصولات وارداتی هستن و حالا ما نمیگیم خوب یا بد، بالاخره بازار هسته که باید ببینیم که مشتری چه تصمیمی میگیره، مشتری چه چیزی رو میپسنده و میخره.
قیمتاتون چه فرقی با جنس وارداتی داره؟ کیفیت قیمت؟
بله، دو تا موضوع هستش. ما تو بحث قیمت و تو بحث خدمات خیلی جای حرف داریم، حرف را گفتن داریم. تو بحث قیمت خب قطعا محصولات ما از نظر قیمتی نسبت به نمونای وارداتی قیمتشون پایین تر هستش. اینو مشتریانمون میتونن با یه سرچ ساده توی فضای اینترنت بهش برسن. و نکته مهمتر بعدی بحث خدمات هستش. ببینید تحمل نقل برقی به خصوص دوچرخه و موتورسیکلت برقی که الان توی کشور ما یه جورایی روندش رو به رشد هستش، به این صورت هست که باید بتونی خدمات خوب بدی، چون این مهمترین بخش این محصولات باتری و موتور الکتروموتور یا موتور هستش. خب باتری اینها معمولا بعد 3، 4، یا 5 سال بسته به کیفیت باتری معمولا نیاز به تعویض داره. اگه شما خدمات خوب رو ندید توی محصولات بعد 3-4 سال شرکت شما محکوم به شکسته. حداقل تو شرکت ما که دانش بنیان هست و یه جورایی تو بحث فنی ادعا میکنیم که هر برای گفتن داریم توی موضوع، سعی کردیم که با گارانتی 1 ساله با خدمات پس از فروش خیلی خوب خیال مشتریانمون رو توی موضوع راحت بکنیم که اگر پول میدین برای استفاده برای خرید یک چرخه برقی، هم یه وسیله کاربردی خرید کردید، همین که خیالتون راحت باشه که اگر مشکلی پیش اومد ما هستیم در کنار شما و با کمترین هزینه براتون انجام بدیم.
روشن و 4 نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید. فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خون دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان خونه دلها خور بگیم، خونه دلها خور بگیم. لا 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 لا.
نقطه قوت شرکت ما خدمات پس از فروش خوب هستش.
با توجه به اینکه شما فروش های اولیتون سال 97-98 انجام دادید، گمون میکنم الان دیگه وقتی باشه که شما یعنی بعد از گذشت 4-5 سال شما به نیروی پشتیبانی خیلی قوی نیاز دارید، چون اون جنس های اولیتون احتمالاً طبق فرمانده خودتون که گفتید این باتری ها 4-5 سال عمر مفیدشون هست، دیگه شاید الان به مشکل خورده باشن.
بله، حالا اسمش مشکل نمیذاریم، اسمش نیاز
عمرش تموم میشه.
بله، ما توی بخش فنی خودمون حالا تو بحث خدمات پس از فروش خب مثلا یه واحد جداگونه درست کردیم برای مجموعهمون که بتونیم خدمات رو خیلی خوب پیگیری کنیم و انجام بدیم. توی بحث کارگاهی و حالا فنی خودمون هم یه بخش داریم که اصلا کلن به خصوص خاص بخش باتری ما اصلا کلن این کار رو جداگونه انجام میدیم. یعنی مثلا ما توی بحث باتری فکر کنم برای اولین بار هست که توی ایران حالا یه شرکت میاد یه چنین خدمات رو به مشتریش اصلا ارائه میده. ما میایم برای مشتری همون روز اولی که جنس رو به مشتری میدیم یه کاتالوگ تور داریم، یعنی یه دفترچه تور داریم که یه دفترچه هست که مشخصات باتری رو ما کامل توش نوشتیم، حتی با دستگاه ظرفیت باتری رو اندازه گیری کردیم که آقا ظرفیت باتری شما مثلا اینقدر وات ساعت یا اینقدر آمپر ساعت ظرفیت داره. بعد از 6 ماه میان، بعد از 1 سال میان و دوباره این ما دستگاه با دستگاه اندازه گیری میکنیم ظرفیت رو و به مشتریمون میگیم که چقدر از عمر باتری شما باقی مونده هستش. و توی این بحث ما تقریبا میتونم بگم که هم سرمایه گذاری خوبی کردیم و هم خدمات خوب مشتریمون ارائه میدیم. تا الان تو بحث باتری واقعا هیچ شکایتی نداشتیم که مثلا مشتریمون بیاد بگه که من خیلی ناراضیم از این موضوع. چون همیشه سعی کردیم هم علمی بریم جلو هم رضایت مشتریمون برای اولویت باشه.
بله به تپنده این دو شاخه کنم باتریشون درسته.
بله دقیقاً.
خب موافق هستیم بریم دور بزنیم این دورو بعد اینا رو ببینیم اصلا ما از باتری داریم حرفی از چی صحبت. خب دوستا من چای معنبر می‌دارم. خامشین واقعا سهرابی دور بزنیم. من فضا رو براتون توصیف کنم یه دیوار دارم ببینم که روش کلی لوازم جانبیه در حقیقت شاخه سوالی مثل کلاه و دستکش و اینا رو من نمیدونم چی
هستن. زینهای راحته. قفل هستش، کلاه ایمنی، کیفای قابل حملن.
مثلا این کوچولوها چی هستن؟
اینا یه سری چراغای اضافه ترن وقتی مشتری میخواد.
اضافه تر قفل هم دارم میبینم اونجا و برسیم به خود دوچرخه‌ها. دوچرخه‌ها در حقیقت این تنه اصلیشون به واسطه وجود باتری یه ذره بزرگتر هست از تنه اصلی دوچرخه‌های دیگر و یه باتری لیتیوم هم لابش توش در حقیقت جا میشه. درسته؟
باتری اینجا قرار داره. بله. یه دونه کلید دارن.
درسته؟ کلید برای باز کردن محفظه است.
برای باز کردن باتری هست. حالا من نمونه شو در میارم براتون. مدل‌های مختلف داره. باتری‌های توی بدن هستش مثل این مدل که حالا با استفاده از کلید در میاد.
مثل این مدل که باتری روی بدن هست.
اونجا هست. تشریف بیارید. به همین راحتی شما اینو کلید بذارید، باتری به همین راحتی در میاد.
بله دو حالت داره عزیزان. باتری‌ها توی بدن هست، یعنی روشون یه غلاف فلزی هست و اینکه بیرون هستن.
بله. باتری راحت در میاد برای توی خونه با استفاده از شارژری که ما به مشتریانمون تقدیم می‌کنیم. میتونن باتری رو شارژ کنن و روی بدنه دوباره سوار کنن.
این نوعی که باتری روی بدنه هست و داخل اون غلاف فلزی نیست احتمالاً باید آدمی که از این دو شاخه جدا میشه باتری رو هم با خودش ببره. درسته؟ اگه بیرون باشه
قفل میشه روی بدنه باتری ها در هر دو حالت. بله
قفل میشه در هر حالت. قفل قفلم مطمئنه دیگه.
قفل مطمئنه. ولی ما معمولا توصیه میکنیم اگه برای دراز مدت من حداقل نیم ساعت یک ساعت دوستان میخوان دو شاخه رو جای قفل کنن و برن توصیه میکنیم که باتری رو از دو شاخه جدا کنن.
درسته. گران قیمت هم هست.
بله تقریبا بین 10 تا 15 میلیون تومان هست.
و این مانیتورهایی که روش هست نشان دهنده چه چیزایی هست؟
بله. خب این مانیتورها هم از نظر تنوع مکانیکی یعنی سیستم های مکانیکی بدنه، سیستم ترمز، سایز چرخ، سایز فریم، تنوع مختلف داریم ما. هم از نظر الکتریکی و برقی موتورهای 500 وات داریم، موتورهای 1000 وات داریم، قابلیت‌های مختلف و نمایشگرهای مختلف داشت.
چه اطلاعاتی رو نشون میدن نمایشگرها؟
روی یکیشون روشن بکنیم ببینیم چه اطلاعاتی رو نشون میدن. وقتی شما نمایشگر رو که روشن میکنید چندین پارامتر رو به شما نشون میدن. مهمترینشون سرعت لحظه‌ای شما هستش که شما میتونید با استفاده از گاز یا با استفاده از سنسوری که به شما توی رکاب دادن کمک میکنه از باتری کمک بگیرین اینجا سرعت رو به شما نشون میده.
درسته.
و حالا قابلیت ها دیگه تنظیمات مختلف داره. چراغ جلو داره که از روی مانیتور قابل کنترل هستش. مود کروز کنترل داره و مهمتر از همه اینها آپشن سیستم کمک رکاب، کمک پدال یا پدال اسیست بهش میگن که شما وقتی پا میزنی توی پا زدن به شما کمک بکنه.
این کاملا با گازم نیست ولی یه کمکی
بله یه کمکی میکنه. اینجوری هم هست شما از روی نمایشگر میتونید تنظیم کنید با این دکمه‌های بله مثبت و منفی میتونید میزان کمکش رو تنظیم بکنید. مثلا ما روی دوم داریم. وقتی روی دوم میذارید وقتی گاز میدین در واقع میزانی که به شما کمک میکنه مشخصه. میگه آقا مثلا من الان 20 درصد به شما کمک میکنه یعنی در واقع شما باید بیشتر دوز بزنید.
بسیار خوب خیلی قشنگه. بریم اینجایی که اینا رو سر هم میکنید هم اینجا سو هم شما اینجا, اینجا نیست نه. اینجا دیگه چی دارید؟ اینجا یه فعالیت دیگه هم یه کاری هم که اینجا میکنید اینه که اون بیرون انگار دو شاخه سواری دارید.
بله بله ما یه فضای تست داریم. آها. ما معمولا ازشون خواهش میکنیم که تشریف بیارن در فضای تست ما و حتما دوچرخه رو قبل از این که اصلا بخوام بخرن
تست کنن.
دوچرخه رو تست بکنن.
نه دوچرخه بچه هاتونه؟
بله بله.
این یعنی خودی بس.
من 4 تا از این دوچرخه بچه های خودمون هستش.
شما اینا میان سر کار؟
بله. بقیه هم دوچرخه های مشترکمون هستن که آره برای سرویس های دوره‌ای معمولا میارن اینجا و تست میکنن.
شما خودتون هم با دوچرخه میان؟
بله بله.
کالای با کیفیت ایرانی
مصرف
میکنم چون دوست دارم.
کالای ایرانی امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد مردمش بخواد مردمش بخواد.
خب اومدیم بیرون برای فاز تست.
بله، اینجا ما اولین کاری که میکنیم توی فضای تست یه رمپ یه دونه شیب ما تعبیه کردیم در واقع مستنه. که بتونه در واقع مشتری ما بتونه توی فضای شیب قدرت موتور رو تست بکنه، چون برای خیلی از مشتری ما این سوال هستش که واقعا این موتور اون کشش رو داره یا نه.
داره یا نداره. بله، خیلی مهمه دیگه.
کاربر میتونه قابلیت‌های مختلف دوچرخه رو تست بکنه، دسته گازش تست بکنه، حالت خود سیستم مکانیکی دوچرخه رو تست بکنه که مثلا چند تا دنده داره، راحت پا میخوره یا نه، سیستم اسیست رو میتونه تست بکنه. و این یه قابلیت خیلی خوب به مشتری میده که بتونه اینجا قبل از خرید یه حس اولیه پیدا کنه. شاید باورتون نشه بالای 90%شون خرید کردن.
آها.
یعنی ما معمولا توی روند فروش محصولمون از لحظه که با مشتری ارتباط میگیریم تا لحظه که منجر به خرید میشه چند تا نقطه داریم که باهاشون ارتباط میگیریم. مهمترین چیزی که هستش، ما قبل از این که مشتری بخره، برای ما مهمترین نقطه این هست که بتونه دوچرخه رو توی این فضای ما تست بکنه.
آفاید.
و وقتی که تست کرد، ما با احتمال 90% طبق داده های سیستم فروشمون معمولا منجر به خرید میشه.
ببینید چقدر لذت بخش بود. ببینید چجوری دوستان در حقیقت سوراخ موش رو پیدا کردن، یه چایی رو این پشت تعبیه کردن و اینجا میدم علت تست میکنن و دیگه خریداری میکنن. خیلی هم خوب، خیلی هم قشنگ. افق آیندهتون برای شرکت چیه؟
ما داریم روند جهانی رو تو بحث دوچرخه و هم نقل برقی میبینیم و خب اینا که توی ماشین های برقی، توی خودروهای برقی که اصلا دنیا که داره به این سمت میره و حتی خودروسازهای بزرگ دنیا هم دارن به این روند طی میکنن و این مثلا برای 7-8 سال تا سال مثلا 20 خیلی از شرکت ها تصمیم گرفتن که اصلا صنعت حمل و نقل برقی رو تقریبا جایگزین حمل و نقل بنزینی بکنن. توی این صنعت قطعا دوچرخه برقی جایگاه ویژه‌ای داره. دلیل اصلش رو عرض کردم خدمتتون، اکثریت جامعه امروزی ما به خاطر ورزش نکردن یا ترافیک یا حالا تایم شلوغی که در طول روز هستن، تایم برای ورزش کردن، وقتی برای ورزش کردن ندارن. دوچرخه برقی قابلیت میده شما مثلا از مسیر خونه تا محل کارتون رو بتون ورزش بکنید. خب و قطعا آینده خوبی داره. اینو نه فقط من، آمارهای جهانی میگه. رشد سایز بازاری که مثلا هر سال پیش بینی میکنن تا سال 2025 تا سال 2030 برای بازار دوچرخه برقی از سرمایه گذاری کشورهای اروپایی و آمریکایی و از این طرف کشوری مثل کشور چین تو بحث حمل و نقل برقی و دوچرخه برقی، ما اینو میبینیم که توی کشور، حتی کشورهای حوزه خلیج فارس، این کشورها دارن تو صنعت دوچرخه برقی خیلی خوب فعالیت میکنن و حتی مثلا دوچرخه برقی اشتراکی خیلی تو این کشورها رو به روش هسته. چون واقعا صنعتیه که خیلی ارزان قیمت میتونه تمام بشه، خیلی میتونه به ورزش و سلامت جامعه کمک بکنه. بحث ترافیک آلودگی، بحث آلودگی صوتی، آلودگی هوا، همه اینا رو میتونه واقعا تاثیرگذار باشه و میتونه کمک بکنه.
بسیار خوب عزیزان شنونده، خیلی متشکرم باشم از شما که همراه ما بودید. اومدیم این مسئله خیلی جذاب رو بررسی کردیم و دیدیم که چه حال و هوایی داره این در حقیقت شرکتی که دارن در حال تولید دوچرخه برقی هستم. امیدوارم که از نوآوران امروز لذت برده باشید. من خیلی کیف کردم. خانم نوآوران دیگه، هفته دیگه خدا نگهدارشون.
بازاریابی دیجیتال چگونه است؟ توضیحات دکتر سیاه، کارشناس بازاریابی رو در برنامه زنگ اقتصاد بشنویم.
با بازاریابی دیجیتالی تعریفش رو از زبان شما بشنویم و اصولا چه تفاوتی با اون بازاریابی سنتی که باش آشنا بودیم داره؟
بله، ببینید بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ همون بازاریابی سنتی که با استفاده از ابزارهای دیجیتال و در بستر دیجیتال داره انجام میشه. و شاید اشتباهی که خیلی از ما داشته باشیم اینه که فکر میکنیم که دو تا بازه زمانی، دو تا زمان مختلف وجود داشته، یک زمانی در بازه زمانی بازاریابی سنتی بودیم و الان وارد بازار دیجیتال شدیم. هیچ وقت به این شکل اتفاق نیفتاده. بازاریابی آفلاین و بازاریابی دیجیتال هر دو در امتداد هم الان در حال کار کردن و این رو من همیشه گفتم تو کلاس هم تو کارگاه هم که با اون کسی میتونه در بازاریابی دیجیتال موفق باشه که بازاریابی سنتی و بازاریابی آفلاین رو خوب درک کرده باشه و خوب کار کرده باشه.
در واقع عنوان میکنید که اینها موازات همدیگه دارن در بازار نقش آفرینی میکنن و اینگونه نیست که بگیم از بازار سنتی عبور کردیم، بازاریابی سنتی عبور کردیم اومدیم سراغ بازاریابی دیجیتال. و اشاره کردین که از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنه، این ابزارها رو میشه نام ببرید برای ما؟
بله بله، ببینید اون چیزی که گفتم معنیش و تعبیرش اینه، خیلی جاها تصور بر این میشه که دوران بازاریابی سنتی و آفلاین تموم شده و الان وارد عصری شدیم که عصر بازاریابی دیجیتال. اشتباه به شدت غلطیه. یا بعضی ها این رو خیلی روش مانور بودن که در آینده خیلی نزدیک تبلیغات آفلاین مثل بیلبوردها، مثل تبلیغات مثلا محیطی که در سطح شهر میبینیم، اینها از بین میره. به نظر من تا چند صد سال آینده تبلیغات محیطی از بین نخواهند رفت و همونطور که فروش های محیطی، فروشگاه های فیزیکی در این حال که فروشگاه های آنلاین وجود داره، اونها حضور دارن و دارن کار میکنن و روز به روز رونق بیشتری هم پیدا میکنن. ولی فرمودید ابزارها، ابزارهای بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ تیپ گسترده از ابزارها هست که الان بعضیشون مهمترینش که ساختار و شالوده دیجیتال مارکتینگه خود محتوا، تولید محتوا و داشتن استراتژی محتوا و انتشار این محتوا در سطح رسانه‌های مختلف، این مهمترین ابزار دیجیتال مارکتینگ. خیلی وقتا تا میگیم دیجیتال مارکتینگ یا صحبت دیجیتال مارکتینگ میشه، اولین چیزی که افراد به ذهنشون میرسه اینه که مثلا بریم سراغ رسانه‌های اجتماعی. سوشیال مدیاها اگرچه که یکی از ابزارهای قدرتمند دیجیتال مارکتینگ هستن، ولی تنها ابزار نیستن. ابزارهای دیگه وجود داره مثل SEO یا SEO که افراد میان با اون هم با تولید محتوا، با تولید محتوا بیشتر از جنس مرد کاری میکنن که افرادی که در گوگل سرچ میکنن در مورد موضوع کارشون در نتایج بالاتری قرار بگیرن که بهش میگن SEO یا SEO.
بله.
و ایمیل مارکتینگ که باز هم ما خیلی جاها موقعی که صحبت ایمیل مارکتینگ میکنیم تصور داریم که ایمیل مارکتینگ نابود شده، منسوخ شده، اصلا به این شکل نیست. اگر سری به این باکس ایمیلتون بزنید ببینید که شرکت‌های خیلی بزرگ ایرانی و جهانی از ایمیل مارکتینگ برای کارهای بازاریابیشون دارن استفاده میکنن. و سوشیال مدیاها که خب عرض کردم قبل‌تر که پایش بر مبنای تولید محتوا، تولید محتوای ناب و دست اول و بر مبنای استراتژی محتوا.
بعد آقای دکتر سیاه، ما جملاتی رو شنیدیم از عزیزانی که توی حوزه بازاریابی دیجیتال فعالیت میکنن و میخوام اونها رو با شما در واقع عنوان بکنم. مهمترین جمله که فکر میکنم همه ماها شنیدیم و هر کسی که توی این حوزه داره فعالیت میکنه عنوان کرده اینه که شاه کلید بازاریابی دیجیتال محتواست. و دوست دارم این رو از زبان شما بشنوم، آیا واقعا همینه؟ یعنی ما باید اینقدر اهمیت بدیم در بازاریابی دیجیتالمون به محتوا، یا موارد دیگه ای هم هست که باید مورد توجه قرار بگیره؟
بسیار عالی، من هم با این نظر موافقم که مهمترین نکته در موفقیت بازاریابی دیجیتال بحث محتواست. چرا که بسترهای بازاریابی دیجیتال بدون وجود محتوا خالی خواهند
بود.
یعنی ما یک رسانه، یک کانالی در یک شبکه، در یک پلتفرمی میایم ایجاد میکنیم
اگر محتوا نداشته باشیم نمیتونیم اینو جلو ببریم، نمیتونیم افرادی رو بهش جذب کنیم، افرادی رو علاقمند کنیم و نهایتاً باعث فروش بشیم. خب ولی نکته اینه